أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين المقدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأذن له الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره قشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكروا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يحلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. خدمة عزيزان وصبران معظم گفتگوی ما در آیات مبارک سوره جاثیه می باشد. آیه که دیروز خدمت دوستان بازگو کردیم و در بخش نخستین آن سخن گفتیم آیه 23 است که انشاءالله با آیه بعدی امروز بازگو خواهد شد. اشاره شد که خداوند پیغمبر مکرم اسلام فرمود فرعیت من اتخذ الهه هوا. آیا دیدی پیغمبر؟ بررسی کردی؟ مطالعه کردی؟ توجه کردی با اون کسی که اتخاذ میکند و انتخاب میکند معبود خود را همان خود؟ توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز که به اون چشش های نفسانی درون انسان هوا گفته میشود، همان گونه که شما هوای نفس میگویی به این ترکیب رو به کار میدارید. گاهی هوا گفته می شود، دیگه اون ادامه اون نمیاد. مراد همین هواهای نفسانی و کشش های بدون ضابطه و غیر معقول درور انسان است، اون تمایلاتی که حاکم بر عقل و منطق و شعر می شود در وجود انسان، اما کشش و جاذبه است، هواست. من سوی گفتیم کلمه هوا در لغت عرب به معنای سقوط است. همه حبیه و سجود، وقتی از حالت ایستاده کسی به حالت سجود می رود میخواد خودش رو به سجده برساند، اون سقوط و رو به پایین آمدن رو تحویه و حبیه می گویند. هوای نفس رو که هوا می گویند چون عامل سقوط هست، چون انسان رو می کشاند رو به سقوط و به زیر می آورد. و گفتیم این که کسی هوای او معبود او باشد همان ترکیبی می شود که از اون تعبیر به هواپرستی می کنید. اما هواپرستی مانند پول پرستی است، مانند مقام پرستی است، مانند شکم پرستی است، مانند شهوت پرستی است. این پرستش نه به معنای مقابل اینها سجود کردن و عبادت اینها کردن است، بلکه این پرستش به معنای اطاعت است. اون اطاعت بدون چون و چرا از اینها رو عبودیت اینها میگوین. عبد البطن، عبد الشهوه، عبد الدینار، عبد الدرهم، عبد الهوا. اون کسی که تمام اختیارش رو به شکم میدهد در کلام عرب عبد البطن است. اون کسی که تمام وجودش صرف رسیدن به یه مقام و جاه میشود این عبد الجاه است. اون کسی که تمام اختیارش در دست هوای نفس اوست عبد الهواست. و در خود هوا یه هوان و یه خاری و یه ذلت افتاده است. نون الهوا لمن الهوا مسروقه. شاعر عرب میگوید بین هوان یعنی خفت و ذلت و خاری و هوا یه ارتباطی وجود دارد، یه چیزی بین این دو جابجا شده است. این نون و الا یکیست معنی اینها. و گفتیم که در زبان نبی مکرم اسلام هم تذکر داده شد که دو مشکلی که برای امت اسلام پیش می آید به دیدگاه بلند نبی مکرم در آینده همین است که پیامبر فرمود دو چیزی که من از امت خود می ترسم و در دلیل اون رو دارم در آینده زمان: اتباع الهوا، ابدیت از هوا هاست. من میترسم که هوا حاکم باشد در میان مردم، نه خدا. حسامین دو بینیز حلس قبله عشق یکی باشد و بس. نمیشود با هوا در مسیر خدا کس نمیتواند قدم بردارد و قدم بزند. نبی مکرم فرمود اتباع الهوا فیصد و علم حق است، از حق باز میدارد. انسان هنگامی که هوا گرا میشود دیگه نمیتواند حق گرا باشد، حق شناس باشد. این بس آفت بزرگی است. در حدی که دیروز گفتیم در متون روایی ما فرمود ما عبدن الله به شیئن ابقى الله من الهوا. پرستش هیچ چیز چون هوا در نزد خداوند مبغوض نیست. چرا؟ چون هوا نمایندگی نفس شیطانی رو در درون انسان دارد. یعنی کاملا هوای شما خواسته های شیطان است که از زبان شما بیرون می آید، خواسته های شیطان است که از دست و پای ما بیرون می آید. یعنی ما میشیم نماینده اجرای فرامین شیطان وقتی که انسان تابع هوا میشه. فرمود فرامین که من اتخذ الهه و هوا و انزله الله علیه بالمینه. و نتیجه که این هوا میشود که خدا دست مهر خود از سر صاحب هوا برمیدارد و او را به خود واگذار میکند، که این تعبیر ازلال بود. من این بحث رو جور میبینم که خیلی دارم نمیآیم، فزود از این سخن بگذرم. دیروز هم در باب دیگری و در آیه قبل استشهادی به سخنان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب خدمت عزیزان داشتم. امروز هم در این آیه مورد بحث و آیه هوا خدمت عزیزان یه چند خطی رو حد دارن از ترجمه کلام امیر المؤمنین بازگو خواهم کرد. خطبه 176 اون زمانی توفیق بوده است که در قالب 10 درس این خطبه رو بنده در سلسله درس‌های نهج البلاغه گفتم به تدریس شده است. امام صلوات الله علیه می فرماید که انتفعوا به بیان الله. مردم چیز مانند کلام خدا بهتون نفع نمیده، پس نفع ببرید از بیان به کلام الهی. انتفعوا به بیان الله و تعزو به مواعظ الله. هیچ واعظی چون خدا نمیتواند وعظتون کند، پس به وعظ خدا گرایش نشان بدید، متعز بشید. پذیرفتن و عمل کردن وعظ رو اتعاز میگن. گاهی شنیدید میگن فلانی واعظ غیر متعزه، یعنی میگوید اما خبری نیست. وقبلو نصیحت الله و نصایح الهی رو قبول کنید. هیچ کس خیرخواه شما چون خالقتون نیست. فإن الله قد أعذر عليكم بالجلية. خدا بس روشن عذر را بر شما تمام کرده است. واتخذ عليكم الحجة. حجت را بر شما تمام کرده است. لبين لكم محابه من الأعمال و مكارهه منها. خدا خوب نشان داده برای شما چیزهایی را که میپسندد و چیزهایی را که نمیپسندد. یه قلم کاغذ دستون بردارید تو قرآن کریم ببینید خدا کجا نوشته است. ان الله یحب ان الله لا یحب ان الله یحب الذین آمنوا کذا و کذا. خداوند مؤمنین دارای عمل صالح رو دوست می‌دارد، خداوند صالحین رو دوست می‌دارد، خداوند نمی‌دانم از خدمتتون کسانی که به عهدشون وفا می‌کنن دوست می‌دارن. از اون طرف ان الله لا یحب الکاذبین لا یحب الخائنین لا یحب لا یحب. ببینید معیارهای حب و بغض خدا کاملا در قرآن برای شما روشن شده است. امیرالمؤمنین فرمان لتتبعوا حاضری فتجتنبوا حاضری. تا اونهایی که محبوب خداست بگیرید و اونهایی که مکروه خداست به کناری بگذارید. فإن رسول الله. و بدونید تا این کار رو هم نکنید ره به جایی نمیبرید، چون همان رسول خدا فرمود کار یقو، یعنی مرتب میگفت، نه یک مرتبه دو مرتبه ده مرتبه. پیغمبر کار یقول ان الجنه حفت بالمکاره و این النار حفت به شهوات. پیرامون بهشت را سختی ها می گرفته است، مکاره می گرفته است، که تا شما این لایه ها را نشکافید به بهشت نمی رسید. و پیرامون جهنم را شهوات هوایی گرفته است. پیرامون جهنم چیزی نیست، مشکلی نیست، یعنی برای رسیدن به بهشت شما با زحمت بکشید، توان می برد، سعی می خواهد. همیشه تعابیری که خداوند در مورد بهشت در قرآن به کار می‌برد تعابیر رو به بالاست. تا حاویه که در مورد جهنم به کار برده میشه همیشه رو به پایینه. جهنم اسمش حاویه یعنی گودال، اصلا جهنم یعنی مقاش یعنی گودال، رو به پایین است. همیشه در جهنم شما درکه دارید، پله ها را اگر از بالا کشید یا پایین میشه درکه، اگر از پایین رو به بالا برون میشه چی؟ میشه درجه. بهش درجات دارد، اما جهنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک دارد. یعنی جهنم رو به پایینه. سوال، وقتی کسی بخواد رو به پایین سرازیری برود زحمت دارد یا رو به بالا رفتن زحمت دارد؟ رو به بالاست که نمیکشه، گاهی موتور کمک میزنه، نمیدارم چه میکنه، دنده رو سنگین میکنه، بعد میرود بالا. اون کسی که به بهشت میرود همین حالت رو داره. بهشت رفتن کار رو میخواهد، تلاش میخواهد. این نکته نغز دلپذیر است، بیماری یعنی میدهم فکیر است. بیماری کسی به بهشت نمیرد، بهشت را رایگان به کس نمیدهد. به تعبیر اون بزرگ، بهشت را به بها میدهد، نه به بهانه. مایل میخواهد رفتن به بهشت. فرمود پیغمبر گفته هست که انم جنت حفظت بالمکاره و انم نار حفظت به شعبات. اما به جهنم رفتن خیلی آسان است. شما الان خودتون از در بخانه میتونید بیرون بذارید به جهنم. این بنده خودم راضی میکنم، میتوانیم از این محفل بیرون بریم یک کاری بکنیم همونجا که خدا ما رو مستقیم جهنم داده. یعنی به جهنم رفتن آسان است، در خط شهبت قرار گرفتن منتها علیه اون مشخص است اون مسیری که میرود پایان اون جهنم است. سرازی نیست، بدون فشار هم میرود انسان سریع. به تعبیر اون بنده خدا میگفت من دارم میرم حلم نده. به جهنم کسی که میخواهد برود اینطوری میرد دیگه، میرود رو بکنید. و علمو بعد حالا امام این رو میفرمان، و علمو انه ما من طاعت الله شیعون الا یعتی فی کره. بگم این طاعت خدا بدون زحمت نیست. این اون کسی که برها روز 14 ساعته را، اون کارگری که، اون کسی که پای کوره ایستاده است، پای پر کار پر زحمت و طاقت فرسای لب آتش رو دارد، لحظه به لحظه عرق می‌ریزد بدن اما دهان رو هم بسته است. سحر تمام آب بدن داره تحریر میشه، خارج میشه، تبخیر میشه، اما باید 14 ساعت دهان رو ببندد. بعد بگد اللهم لک صمت و هذا رزقک افطرت. ساده نیست. انسان میتواند خیلی چیزها رو در دنیا بخورد اما نمیخورد، ساده نیست. خیلی پولهای مفت و رایگان رو انسان ها میتواند بگیرند اما تملک نمی کنند، ساده نیست گذاشتن از اینها. یک جوان در اوج شهوت، در اوج سنی که غرور جنسی است، میگه این ناموس مردم است، ناموس مردم رو پاس میدارد. مگر ساده از کنار شهوت جنسی گذاشتن کوه رو به زمین میکشد؟ و یک جوان مؤمن مسلمان میگه این ناموس و مسلمان از سرش پایین میندازن و نمیشن. این شوخی نیست که اینها سنگینه، اینها کره داره، اینها زحمت داره تا همه این مسائلی که میدانید. و ما من معصیت الله الا شیئون الا یعنی فی شهوته. و هیچ معصیتی نیست الا این که با شهوت و حواس، یعنی میکشد معصیت ها انسان ها را، میکشد معصیت انسان ها را، کشش داره معصیت. شیطان چه میکنه؟ زین لهم، زینت میکنه، آراستش میکنه. بعد امیر المؤمنین راه رسیدن با اون طاعات را و برون آمدن از این شهوات رو در یک کلمه خلاصه میکنه و اون هم چه زیبا میگوید. امیدوارم این دعای امیر المؤمنین شامل حال همه ما باشد. فرمود فرحم الله امرأً صلی الله علیه و آله الحسن، فرحم الله امرأً، خدا رحمت کند اون انسانی را. امیر المؤمنین رحمت خدا را میخواد برای چه کسی؟ خدا رحمت کند اون انسانی را که نزع عن شهوته و طمع هوا نفسه. راه بیرون آمدن از این مسیر و وارد شدن در اون مسیر این است که رحم الله را نزع عن شهوت، نزع کند، بکشد خودش را از شهوت بیرون و طمع. میگن این درخت رو چار کردن؟ قمع و قمع کردن و طمع هوا نفسه. تا زمانی که انسان اره رو بر ندارد و پای درخت هوا در وجودش نگذارد، به تعبیر امام امیر المؤمنین راه به جایی نمیبرد و مقامی را احراز نمی کند. فرمود و قمع هوا نفسه. و فإنها مهم نفس عبر شیء منزل. این رو هم به شما بگویم، مقابله کردن با هراهای نفس کار آسانی نیست. همین رو میفهمم. و این حاضر نفس، این نفس شما به هواهای نفسانی عبر شیء منزل. این از جهت کندن و دست برداشتن خیلی کار مشکلیست. و این حال آفزال همزو الى معصیت فی هوا، در مدام نفس شما را از طریق هوا به باقی معصیت می کشاند و سقوط و سقوط می دهد. این همانیست که خدا به نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد خطاب می کند: فرعی فمن اتخذ اله فهو هوا و اضله الله علی علم. نتیجه اتباع این هوا از الله الله علی علم اضلال الهی است. این که خداوند دست مهربر می دارد، تکرار می کنم عزیزان، خداوند هیچگاه ابتداء به قطع نمی کند. خداوند هیچگاه ابتداء به جدایی از بندگانش نمی کند، از هیچ موجودی نمی کند. انسان ها هستند که از خداوند می برند، مجرم می شن، جرم می برند، قطع ارتباط می کند. اونگاه خداوند اینها را به سوی خودشون رهاشون میکند. این میشه پدیده اضلال، این میشه اضلال الهی. اضلال خداوندی اضلال مجازاتی است، به خود واگذاردن به خاطر فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقتی اینها رفتن خدا رهاشون کرد. بلا خدا ابتداعا کسی رو رها نمی کند، خداوند از کسی قهر نمی کند. قهر از ناحیه بندگان متاسفانه عجول تا به احوائی چون ماست و الا دست مهر الهی آن بران بر سر بندگان است. خود ادامه سخن باز می کنیم که فرمود: نزله الله علی علم و ختم علی سمعه و علی قلبه. این قسمت مانده بود و خداوند ختم می کند در سمع، در گوش چنین انسان تا به احوائی که هوا پرست است و حرام خودش رو اطاعت می کند و عبادت می کند، و در قلب او و قرار می دهد در بصر او و در چشم او قشامه. این تعبیر لطیفیست که در قرآن مکرر داریم عزیزان. گاه می دهید خدا در قرآن می گفت که ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم قشامه. اینا چی هست؟ اینا اونان که سلمان لکمان آم، اینا کرن کورند، اینها کوردلند، اینها چشمشون نمیشنند، گوششون نمیبینند، اینها زبانشون بوینا الکن است، لال است. سنبون بکمن آن فهم لا. این شدید خداوند دارد اینها رو به شدت میبینند. گاهی در قرآن میبینید این تعبیر رو به شکل دیگر داریم، به همین تعبیر تبع داریم که همین معنا رو میدهد. گاه خدا میگوید در قرآن گروهی را تبع الله و علی قلوبهم، خدا تبع می کند بر دلهای اینها، یعنی می بندد در دل اینها. گاهی داریم با او کلا بل رام علی قلوبهم، در دلهای یه جماعت اونقدر ریم و اونقدر زنگار می بیرد که دیگه تمام می شود کار. در اینجا ختم رو خداوند به کار برد. دیروز یه اشاره مختصری بود و نشد که توضیح بدم خدمت عزیزان. وقتی در گذشته میخواستن یه نامه رو به یک کسی برسانند، اما کسی از مضمون دروی این نامه خبری نداشته باشد. گاه نامه ها نامه سرگشاده بود به تعبیر این روزی، گاه نه نامه، نامه ملتفه بود نه منشره. 14 نوع نامه در ادبیات فارسی داریم. بیهقی در تاریخ بیهقی نیا توضیح میده که نامه منشره یعنی نامه سرگشاده. باز از که همه کس ببینن جنبه اعتراضی دارند، اما نامه های سربسته ملتفه بود که اینها رو میبستن و مهر میکردن این نامه رو بنگاه میدادن. الان گاهی شما یه استعلامی رو میخواید از یه سازمانی بگیرید، اون نهاد مربوطه وقتی میخواد به شما بده که برید جواب بیارید، اگر به دست شما هم بدهد احتراما چه میکند؟ این پاکت رو مهر میکند، یه جوری میبندد که نتونید بازش کنید و نباید باز کنید. این دست برد در اسناد دولتی محسوب میشود. وقتی یک چیزی رو تمام میکردن این رو میبستن، این رو به اصطلاح ختم میکردن. همون که میگید مهر و موم، مهر کردن یعنی چی؟ یعنی ختم کردن. مهر و موم، چون این استفاده میکردن از موم، چون موم نقش رو خوب میگرفت بعد نقششون رو مول میزنن. اگر کسی این مول رو میشکست مشخص بود که دستبرد در این نامه کرده است. گاهی شما این تعبیر رو به کار میبرید، میدونید عرض به خدمتون این محل رو چکار میگن؟ شهرداری این محل را، این مقاضی را شهرداری چکار کرده است؟ خلاف بوده کارش، پلومب کرده است. پلومب. این محل کار رو شهرداری پلومب کرده است. کلمه پلومب فرانسوی است، میشه سرب، معادل سرب. وقتی میان در این مغازه رو پلوم میکنن، یعنی با سر و سین اینو میبندن، یعنی چی؟ یعنی این مغازه حق باز شدن نداره، دیگه ترکیب شد، بسته شد، ختم بسته شد. ختم الله و ختم علی صنعه. کار انسان ها راه به جایی میکشن در عناد و لجاج و هواپرستی، به اونجا میرسن که خدا گوششون رو مهر میکنن، یعنی دیگه بر این گوش خیلی وارد نمیشنن. و اما قلبه دیگه در دل و جان و روح اینها هیچ حقی، نوری، حقیقتی ره ندارد، دیگه تحتیل میکنه. یعنی این انسان بمیرد داشت بهتر بزنده بماند، این انسانی که گوش رو نمیشند. لهم آزامان لهم اسمعون را، کار گوش شنیدن است. ختم الله علی صنعه، خدا من کار میکند که اینها نمیشند. کار دل لهم آزامان لا یسمعون بها و لهم ابصار و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم قلوب لا یفقهون بها. دیگه تمام میشه. گوش هست اما هیچ فایده ای ندارد، چشم هست هیچی نمیبینن، دل هست هیچ تحلیلگری ندارد. دیشب بریم بطور که از میکردم به دوستان، وقتی که یه عضوی در وجود انسان بیمار میشه، یعنی چی؟ یعنی کار خودشون انجام نمیدهد. این به مریض است، این میشه فی قلوب هم مرض. انسان روح و جانش باید بجیرد ادراکات را. یه کسی که چیزی نمیشنود و نمیبیند دیگه این کار نمیکنه. و بعد چه گرفتیم چه باید بکنیم؟ باید اون چه میشنویم و اون چه میبینیم اینها رو تحلیل کنیم، نقد کنیم، پردازش کنیم، آنگاه تحلیل بدیم. اما وقتی نمیشنویم، نمیبینیم، نه نقدی و تحلیلی و پردازشی داریم، این میشه چی؟ این یه مشه پلوم شدن جان و روح و نفس و چشم و دل. و دیگه این همان است که در حدیث داریم، ادهی هستن که بطن و لارزه خیر و لهم من زهرها. اینا اگر تو دل زمین برن بهتر از آنی که تو زمین قدم بردارن، یعنی مرگ برای اینها بهتر است. دیگه خداوند پرونده رو مختوم اعلام کرده، فناه میبریم به خداوند. نتیجه طبعیت از هوا، نتیجه پیگیری و پرستش هوا و هواپرستی، خداوند میفرماید اون میشود که دیگه تمام ادراکات انسان تعطیل میشود، تعقل انسان از کار میفتد، به انسان یه موجودی میشه که دیگه با خوی انسانی زیست نمی کند. فمن یهدیه من بعد الله، فمن یهدیه من بعد الله. چیست بعد از خداوند؟ وقتی که خدا خودش رو تعطیل کردن کرد، چیه بعد از خدا دست رو بگیرد هدایت کند و راه نمایی کند؟ ما که میگوییم لا حادی از صد الله، ما حادی جز خداوند نداریم. هدایت از خداوند سر میدارد. اگر خداوند دست رو نگیرد به هدایت نکند، چی میخواد هدایت کند؟ من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد. اگر چشش و جاذبه الهی نباشد، بکس ره به جایی نمیبرد. فرمودند فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. آیا متذکر نمیشید؟ آیا هوا را به کناری نمیگذارید؟ آیا سر در خطر نمیدید؟ افلا تذکرون. این پایان شوم افرانی کمن اتخذ الله و هوا و هوا پرستی. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نهلکنا و نبده. به این مناسبت ها که به اینجا رسیده است، خداوند سبحان سخن و حدیث جمعی از هواپرستان منفک و جدا شده از حق رو بازگو می کند. ولی این حال هم چرا مجردم چرا یه سنیست به سوی اون نگاه نیست به اون جماعتی که منکنان و اصول اساسی دین و دیانت خواهند بود. به این دامز کنم به عزیزان، در قرآن داریم دوستان عزیز، خداوند می فرمد در کلام خود که ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پایان اون کسانی که ارتکاب زشتی ها و بدی ها می کنند، در زشتی سوء سیئات و آن به آن دامن دامن مرتکب می شوند و می آورند. این می شود که کذبون آیات الله، دیگه آیات خدا را هم تکذیب خواهند کرد، دیگه بینات و حجاج الهی را هم زیر پا می گذارند. نتیجه اون چنین می شود، نتیجه هماپرستی چنین می شود. بذار این هم خداوند داره تحلیل می کند نگاه منکران به معاد که الان بررسی می کند. می گویند که ما هی الا حیاتون دنیا، نیست مگر این زندگی دنیای ما، ما حیاتی جز این دنیا نداریم، نموت و نه حیات، می میدون و زنده می شدید و ما یهلکنا الا دهر، و ما نی از بین نمی برد و نابود نمی کند مگر دهر و روزگار، و ما هم به ذالک نعمت، اینا علمی ندارن. در مورد انسان عزیزان و آینده انسان سه نظریه وجود داشته است و دارد. یک نظریه معتقد بودن که انسان ها موجوداتی هستند بدون دنبال ابتر، یعنی انسان ها اومدن، حالا از کجا اومدن کاری نداریم، اومدن در این دنیا زندگی میکنند، حیاتی دارند، عیشی دارند، تمتعی دارند، و اونگاه زوالی و نیستی و نابودی و محو شدن و انعدام. این نظریه بوده است که دیراز بوده است سده قائل به این نظر بودن و ما نحن به مبعوثون رو هم در قرآن خداوند زبان اونها میگوید که اینا میگن که ما میاییم میمیریم تموم میشه افسانه ای رسیده به پایان. اینها میگوید که من کیستم تبه شده سامانی افسانه ای رسیده به پایان، قصه وجودی انسان یه افسانه ایست که تموم میشه و سلام علیکم و رحمت الله چیزی هم توش نیست. یه نظریه است. نظریه دوم میگوید نه، انسان یه موجودی است که اومده تو دنیا اما از بین نمیره. چه میشه؟ این انسان مدام در حال چرخه، یعنی انسان وقتی زندگی میکند این جسم آدمی کالبد و تندیس انسان از بین میره، روح و سوارکار این مرکب و این عصر جدا میشه از این تن، منطقه رو بر میگردن، باز به همین دنیا بر میگردن و زندگی دیگری رو با کالبد دیگر و با جسم دیگر آغاز میکنه. یعنی این صاحبان فکر دوم و نظر دوم میگن انسان نابود نمیشه، جسم محو میشه، اما روح انسان مدام در حال چر و فر است، یعنی میاد برمیگرده، چرخه روح، یعنی هیچ روحی از میان نمیرود اما در همین دنیا در حال چرخیدن است. چطور؟ هر انسانی که میمیرد بستگی داره با شیوه اعمال. چه زمان اینا رو بنده مفصل تحلیل کردن و پاسخ اینها رو دادن که اینها رو ریشه های تفکر یونانی و هلنی دارند، به اصطلاح ریشه های هم برمیگردن به بعض از فلاسفه دینی و باستان یونانی، که اینها معتقد بودن که انسان وقتی میمیرد روحش از تن جدا میشه، بعد منتظر یه جسمه، بستگی داره به درصد وجودی و ارزش هایی که این انسان داره. اگر این انسان خیلی موفقی بوده است، میاد روحش در قالب یک نوزاد و یک جنین وارد می شود و باز با یک تن دیگر زندگی خودش رو شروع می کند، و ممکنه این آمد و شد در ها مرتبه و صدا مرتبه تکرار شده، گه یوسف مصری شد و از چاه بر آمد، ممکن است این فرو برد گاه از این طرف گاه از اون بر بیاد گاه از اینجا سر بزنه، هر لحظه به شکل متعیار در آمد، گه پیر و جوان شد دل برد نهان شد، هر دن به لباس دیگر آن یام برآمد. ممکنه این انسان به شکل‌های مختلف هی برگردد و زندگی کند. اگر خیلی خوب نیست، انسان موفقی نبوده، یه درجه پایین بوده، این را در قالب یک حیوان با بدن یک حیوان زندگی آغاز میکند، میرد در قالب یک حیوان و شکل حیوانی ادامه حیاتش تبدیل میشه با یه تنزل سازمانی پیدا میکند، میره تو بدن یک حیوان زندگی میکنن. اگر از این هم پایین تر و منحتر بوده است، وارد یک گیاه میشود، با یه درختی، با یک نباتی زندگی میکنن، و اگر از این هم بدتر بوده است، وارد میشود در یک چنانی، کوهی، سنگی، جبلی با اون زندگی میکنن و ادامه میدن. اون فکر اول رو میگفتن نسخ یا تناسخ که الان در اروپا طرفدار داره این مکتب، در هزاره سلوم هم در ابتدار قرن 21 هم برحال این طرفدار دارد، مکتب تناسخ، یکی سیستر انگلستان که مبدع این فکر تو اروپا الان اینها قالب تناسخ هم، یعنی میگن روح میرود اما برمیگرده تو همین دنیا. در همین شما به بعضی از جاها پا میگذارید، هیچ وقت اینجا ها نمیدید، سفر نکردید، آن میگه که اینجا بلدید، آشنای براتون، شما با اون بدن قبلی اینجا اومده بودید. خیلی افراد رو میگید بعد احساس میکنید که اینا رو قبلا دیدید، وای که اولین باره. بگید من شما رو کجا بیدار کردم، ملاقات کردم؟ میگه من خدمتون رو باید نرسیدم. اون صاحبان این فکر میگن شما این رو در اون کرده قبلیتون، در اون حیات قبلیتون دیدید، حالا آوردید با خودتون توی حیات در زندگی، منتظر که بسیار کردید الان دیدید. این خاطر دوم است. میگن انسان روحش تو همین چهار چوب دنیا حبسه، میرود میآید، میرود میآید. این چرخه را چرخه را دارد. گروه سوم، خط سوم، خط موحدان و انبیاء الهی است که اینها آمدن گفتن فکر اول رو خط قرمز بکشید. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا میپندارید که خداوند سرمایه گذاری عظیمی در این عالم، در این وجود و هستی کرده برای اینکه به شما انسانهای زندگی 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 100 ساله بدهد و بعد هم افسانه رسیده به پایانی جامی که عقل آفرین میزندش، سر بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام و لطیف این سازه به باز برزنی میزندش؟ آیا خداوند دیگه به شما را آفریده است که محوتون کنن، نابودتون کنن؟ نعوذ بالله. مگر خدا اهل بازی و اهل عبث باشه؟ آیا خیال میکنید که خداوند لاعبه؟ آن لاعبی هست؟ خدا به لعب آفریده است وجود رو؟ خیر. آیا میپندارید به سوی ما رجوع ندارید؟ گفتند این حیاتی که شما در دنیا دارید، انبیا اومدن یک دنیای نوی ساختن برای بشریت. گفتن این زندگی که شما دارید این چی نیست، این حیات مقدمیه. همیشه هست کردن یک کتاب رو که باز میکنید، اول کتاب میگونید یک چیزی اون نویسنده داره. شما در فارسی اصیل میگفتن اینو دیباچه، دیباچه یک کتاب، یا پیش گفتار، یا به تعبیر عربها تمهیدون، یا مقدمتون، یا به تعبیر انگلیسی ها اینترداشن. شما این رو میگنده خلاصه این مثاله به چیزی داره 4 صفحه 5 صفحه معلف در 500 صفحه کتابش. انبیا آمدن گفتن این دنیا با همه دار و دسته‌ای که دارد، با همه خصوصیاتی که دارد، حیات مقدمیه. هم دنیا و ممر بکن و آخرت رو مقر بکن و خوزو ممر بکن لمقر بکن. این با گفته در 4 کلمه امیر المومنین این کل مطلب رو از دنیا و منر رو. دنیا منره. شما وقتی میخواد برسید به یک خانه، از کجا رد میشید؟ بگید این خانه از کجا منر داره؟ میگن از کوچه 3 متری منر داره، یا از کوچه 4 متری منر داره. این منره. از دنیا منر رو کن. بعد که میرسید تو خود اون خانه و لباس رو درمیارید میشه چی؟ میشه منر رو کن. پس وقتی میخواید بیاد وارد خانه، هر چی نیاز دارید از تو اون منر از بقالی سر کوچه بخرید، که تهی دست درون این منر نیارید. از دنیا منر بکن بل آخرتو مقر بکن تا خود رو به منر بکن و مقر بکن. نگاه انبیا این بود به وجود، این دنیا رو یه حیات مقدمی دانست، یه حیاتی که واقعا مقدم است و به تعبیر نسبت به عالم آخرت حیات ابتدایی سطح پایینه. و الا به عالمی کامی گذارید که به این ندار الاخره لحیم حیران لو کانو یعنی. در این دنیا شما میبینید امیر الانجام برادر، نگاه میکنید مقابل دیوار است، اون طرفش نمیبینید، نگاه میکنید در یک سو میبینید، سر برمیگردانی راست چپ میبینید، در اون عالم به صریح قرآن کریم میبینید و هیچ حجاب ندارید که شکل آن که به فاک و به سر و فلیوم حدید. در اون عالم از همه طرف میبینید، نه از یک طرف، از همه جا میبینید. این فرق اون عالم در این عالم، در این عالم جهل چشم زده است بر قلب ما و مغز ما. در اون عالم جهلی وجود ندارد، همه چیز تبدیل و یعلمون علم الله و الحق المبین تبدیل به علم میشه. عالم علم، عالم نور، عالم معنا، عالم عدالت، عالم حق، عالم بقا، عالم دوا، تمام اینها اون عالم است. این دنیا همین میشه با همین ساختارهایی که دارد، دارن به بلائه محفوفه، همینجه این سختی ها، کام ها، ناکامی ها، زیروبن ها، فراز و نشیم ها رو خداوند در ظرف ابتلا به امتحان در این دنیا قرار داده است. این فکر انبیا است. انبیا اومدن گفتن شما تو این مقدمه فقط قلم می‌زنید، بعد می‌رسید به چی؟ به حیات اصلی و در مقدمه. خط اول رو محش کردن، گفتن بی‌دنباله نیست. دومی، آیا بشر می‌رود در می‌گردد؟ گفتن نه. بدان خدا ای بشر تو را به گونه آفریده است و روح و جان تو وقتی آفریده شد دیگه فنا و بقا ندارد، یک فنا ندارد، نابودی ندارد، یک شما برای فنا نیافریده شدی، خودتون به بقا الهی فنا برای بقا و جاودانی آفریده شده است انسان. بنده این تعبیر مکرر گفتم، ما ازلی نیستیم، خداوند ازلی است، اما ابدی است، اما ابدی است. یعنی وقتی انسان آفریده شد دیگه تا نشأه ابدی با حضرت احدی می رود، دیگه قطع نمیشه جای حیاتش. یعنی حیات ما نمیخوام تعبیر کنم، اما برای همون جسمانی و حدوث روحانی و بقا اون دوام و بقا به روح انسان می رود، چنین دارد هیچ جا متوقف نمیشه. اما انبیا گفتن خدا کمبود عالم نداره که روح شما رو تو همین عالم بچرخانه، کمبود روح نداره که بخواد با هر بدنی در مرتبه این روح رو واردش بکنن، با بدنهای مختلف این روح رو بیارن. نه، روح شما وقتی که آفریده شد اصل مترقی در ادیان الهی این است، یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان تو رو به رو لحظه به لحظه داری مستقیم میروی رو به جلو تا اون که به مقام لقاء و دیدار پروردگارت نائل شدی. یعنی روح انسان در نظم مکتب انبیاء الهی نه توقف دارد نه ارتجاع. رب ارجعونه، پروردگار ما را برگردان. ادهی در لحظه مرد میگوان رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فی ما ترک. خدایا میشه یک عمر دوباره بدهی؟ با یک اون تجربه بستن به کار، با یک اون تجربه آموختن، با یک اون تجربه بستن به کار، میشه یک عمر دیگه بودی برگردی به جلال خودت، به شرف خودت که دیگه ما خوب میشیم، درست عمل میکنیم، حالا فهمید این شبه بکنیم. بگیم کم کم یعنی چی؟ آبر خطور بیشه بیر نبرید کم ساکت اللها کلمتون خوبه قائلها و من ورائهم برزخون الان یومه یوم اصلا. دیگه اصلا عقبگرد و بازگشت نیست، رو به جلو باید بروید. تکرار میکنم در قرآن شریف و در نزد موحدان عالم نه ایست استوب و توقف وجود دارد نه ارتجاع و بازگشت. روح آن به آن کجا میرود؟ رو به جلو میرود. تناسخ از مبتلات مسلم عدیان ایران هیست جایگاهی ندارد، یه حرف بیهودهی بیش نیست در نزد موحدان. اینی که انسان یه جایی رو ببینه احساس کنه قبلا دیگه است، کسی رو بشناسد بگه من دیگه، اینا که دلیل نیست، اینا میدونید نتیجه ایشیست؟ نتایی نتیجه فرایند شبیه سازی ذهن انسان است. شما یه مکانی رو میبینید در ذهن تو لوس اینجا رو یه جا دیدید، در ورودی اینجا رو یه جا دیدید، رنگ اینجا رو یه جا دیدید، تمام اون ذهنیت ها رو هم میسازید و خیال میکنید این مکان رو دیدید. شما این آقا رو دیدید، صدای این براتون آشنا از یک کس شنیدید، چشم ابرو این رو با یک کس دیدید، رنگ روی رو، بعد همه اینا رو مونتاژ میکنید، احساس میکنید این آقا رو دیدید. این فرایند شبیه سازی فعال ذهن آدمی نیست، چه ربطی به این قضیه داره؟ و الا کلا روح بازگشت نداره. در اثر بودید حالا خداوند به زبان این گروه میگوید قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا. این هایی از اون گروه ها هستن. این آیه شریفه رو مفصلین به هر دو نظر اول گاه گفتن این ممکنه حاوی نظریه تناسخ باشه، گاه ممکنه نظریه انکار ماست. ما هي الا حياتنا الدنيا، نیست مگر همین زندگی دنیا، ما چیزی بعد از این دنیا نموت و نحیا، میمیریم زنده میشیم، میمیریم زنده میشیم، هیچی بعدش نیست. خب بس چی از شما پس با چه عاملی میرید میرید؟ و ما یحل کنم الا دهر، و ما را نابود نمی کند در میان نمیبرد مگر دهر، و ما یحل کنم الا دهر، فقط دهر نمیشه. یه اصطلاح داریم از دیه باز اون که منصوب به ده میشه درستش از جهت نسب عددی دو حریص، دو حریم هم منصوب و ده که اون خود در اصطلاح میگیم دهری، ما این درست تلفظ نمیکنیم، میگیم دهری و دهریون. اگر در زمان شما ما امروز به اون کسانی که قائل به کمال اولیه بودن و قائل به مبدأ برای وجود نیستن، قائل به منتهای برای هستی نیستن، اگر سالهاست به اینها در ادبیات مغرب زمین کمونیسم، به مکتبشون کمونیسم، به خودشون کمونیست گفته می شود، از دیرباز به اینها دهری می گفتند. در گذاری می گفتند دهریون ابن عبدالعوجا، از رهبران دهریون زمان امام صادق علیه السلام شد. به اینها می گفتند زنادقه دهری، اینها دهری. پس دهری یعنی اون کسی که قائل به مبدأ فعال و فیاض برای وجود نیست. اما خود کلمه ده یعنی روزگار، یعنی فلک. و ما یهلکنا الا ده، این دست زمان و روزگار است. یعنی چی؟ حالا این فکر زمان و روزگار رسوخ کرده دیگه، اصلا ده نیست. ده دیدید خیلی ها موفقیت داده، موفقیت را به چه نسبت میدهند؟ به روزگار نسبت میدهند. آسمان تا که و تا چند کنی خونده گرم، آسیابار همی کر زنی گرد سرم. آسمان چه میکنه؟ خونده گرم میکنه. یعنی روزگار این بازی ها رو ما دارد، روزگار آن که گه رزت کند گه حال دارد. چرف بازیگر از این باز چرف بازیگر این چی؟ کدوم چرف بازیگر؟ مگر همان است که نظریه خربالتی آمست؟ مگر فلک؟ خب الان الحمدلله این افلاک زیر رسد بشری هستند. هیئت کوپرنیک آمده است و بساط خیلی از تفکرات رو به هم پاشیده است. دیده میشه تو آسمان چه خبر مریخ، چه خبر مشتری، چه خبر بالاتر از منظومه شمسی؟ اینا که فعال نیستند، اینا که اسیر دست و فرمان ذات اقلاس اعلام و ذات فریاد خداوندی هستند. روزگار و فلک نقشی نداره. ماه فلک، فلک، فلک آره گفتیم از میانشی فلک این نسبت دادن به روزگار، به فلک، سعادت را، شقاوت را، به تعبیر اون بزرگ مرد قبادیان و بزرگ مرد در رهای بلند یمگان، نکوهش مکن شرخین رو فریلا، برون کن ز سر باد خیل سلیلا. تو چو خود کنی اختر خیش را بر، من آب از فلک چشمی کفتری را. تو خیال میکنی روزگار به فلک ما تو چنین را بره میکنه؟ اعمالکم و امالکم ناس خسرو دارد میگم این عمل خودتونه که داره برای خودتون تعیین کنی، فقط به کاری نداره. از فلک که چی بودن بگی آید در حدیث داریم گاهی به روزگار بر میگفتن مردم، بله؟ میگفتن این روزگار را قدام، این روزگار رو نمیدانم چی، چون گاهی متاسفانه ممکنه به زبان ما هم بیاد بعضی از چیزها. ما هم بگی در حدیث فرمود امام ناقص بوده فان الدهر هو الله. به دهر و روزگار بد نگی. دهر یعنی چی؟ اونی که شما اسمش دهر میگی کیه؟ اون خداست. تدابیر الله را شما میگید فلک. فلک چی کار است؟ فلک در فن چرگان حضرت باری تعالی هست. یه حرف هم چیز که شما میدونید فهمیدم. پس یه یه مقناش روزگار و فلک و فلک چیزی نیست کسی بخواهد کسی رو بمیراند و زنده کند. البته گاه ده رو گفته میشه در کلمات بزرگان و از اون اهل و ده اراده میشه، یعنی مجاز عقلی، مجاز در حضم فرست. اهل الدهر اراده میشه، دهر گفته میشه، یعنی اهل الدهر، یعنی روزگار، مردم روزگار، همان گونه که امیر المؤمنین میگوید الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی. دهر ما را پایین آورد، پایین آورد تا زمانی که مردم گفتند به علی رنگ بده یا به معاویه، یعنی ما را همشانه معاویه قرار دادند. این کدام ده هست؟ یعنی اهل ده، یعنی تبلیغات عملی، یعنی جهادت مردم، یعنی عدالت گریزی جامعه، ناز شکیبایی و ناز سرمونی مردم در رمان حکومت امیر المؤمنین و در رمان شخصیت علی. و عدم وسعت وجودیشون در شناخت و اقیانوس و دریا. قدر احزن این احزن. پس فرمود به اینجا خداوند ادهی میگوند و ما یهلک را الا ده ده کرام است و ما بهم بزام بکنن علیم. اینها علمی ندارند، اینا ندارند به این امر اصیل و این میرم مجرم نکرده و خداوند اینا علمی ندارند. این همه لا یزنون حرفشون عالمانه نیست و ما کنتون صابره و پیغمبر. وقتی که تو تلاوت میکنی آیات خدا را، وقتی تلاوت میشه آیات خدا بر اینها، آیات و بینات محکم و قوی، ما کان حجت هم هیچ دلیل ندارن در قبال آیات و بینات. وقتی تو اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتا و کذلک النشور، وقتی تو میگی خدا این بهار نوز بعد برگریز، هستایت بر وجود هستید، در بهاران سرها پیدا شدند، آنچه خورد است این زمین رسوا شده، یه دانه ظریف کوچک بی‌سوپا رو به تعبیری در زیر خاک خدا بهاری نمی کند، جان می دهد، زنده می کند. آیا گمانتون به دانه انسان چیست؟ آیا دانه انسان به قدر انسان که زیر خاک می رود نمی بیند؟ خدا او را زنده نمی کند. به کذابی که نشود نشود این چنین است. وقتی که اینها رو می گویی، اینا می دونی چی جواب می دن پیغمبر؟ میگوین قالو تو به آبار اناین کنتون صادقین، اگر راست میگید پدران ما را زنده کن تا ما قبول کنیم که ما عادی هست. جواب اینها در قبال شما این است که پدران ما را بیاوریم، اگر همه پدران ما را زنده کنیم بعد ما قبول میکنیم ما عادی هست. این کنتون صادقین، اگر راست میگید اینها را زنده کنیم. این نوع تقاضا مطرح کردن و معجزه خواستن رو بگن معجزات اقتراحیه بود است، یعنی در قبال همه انبیا و در قبال خاتم انبیا حضرت محمد است. معجزات اقتراحیه وجود داشت، معجزاتی که اینها پیشنهاد از طرف معلوم میشه و رأی خداوند در آن نیست، اینا میگن معجزات افتراق. اگر راست میگه پیغمبر یک اشاره بکن که همین کوه ابو قلیس طلا بشه بعد ما ایمان میاریم، اگر راست میگه اشاره بکن یک باغ ملی، یک پارک ملی، یک چشمه قوی بجوشه از وسط کوه سبیل، آنگاه ما ایمان میاریم. اگر راست میگه دست بغل بگی مستقیم برو به آسمان بیا پایین، تا ما ایمان بیاریم. اگر راست میگویی خدا رو بیاورد به ما نشان بده، اونگاه ما ایمان میاوریم. شش نمونه شو خدا در سوره اسراء مطرح میکند آیات 90 و خورده ای به بعد. اینا میگن معجزات اختراعیه که تقاضا کنندگان این معجزات کسانی هستند که نمونه های مثل این رو دیدند اما قبول نکردند. تو همین کلام امیرالمؤمنین در همون خطبه قاصعه نهج البلاغه که یه روزی تعریفش کردم خدمت عزیزان، در همون خطبه قاصعه میگه من با پیغمبر حرکت میکردیم، بزرگان قریش به پیغمبر گفتن ایمان بهت میاریم اگر این درخت رو بگویی بیاید. امیرالمؤمنین میگه دیدن با چشم خودم که پیغمبر امر فرمود، درخت از جای خود کنده شد اومد مقابل نبی مکرم. بزرگان قریش گفتن نه، بگو نصفش برگرد و نصفش بیاد. پیغمبر فرمان داد نیمی از درخت سر جای خود ایستاد، نیم درخت آمد. بعد نفیش پیغمبر این کار انجام داد رو کردن به هم گفتن دیدید گفتیم ساحره جادوگر جادو میکنه، دیدید جادو میکنه. امیر المومنی دارد نعبود میکند صادق و مصدق. اینا کسانی هم که پیشنهاد معجزه نمیدن بلکه دارن چکار میکنن؟ بهانه گیری میکنن و الا پدرانشون هم آورده خدا بهشون نشون دادن. اون کلدی من را ناقر یا تنگلی یا خواهیت نبا روشن 247 درس خدا من ماجرای موزید میگوید، ماجرای جوان مردان انهم فتیتون آمنوا و ربهم زدناهم هدا، از خواب کهف میگوید نمونه هایی که خدا من زنده کرده گاه برای نشان دادن و دور کردن این ذهنیت موجود است. اما جوابی که اینجا خدا من میده چیز دیگری نیست. انشاءالله پاسخ این مطلب رو فردا خدمت عزیزان به سمع مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحان دل هامون به نور قرآن مزین و منور بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان، ما رو به حق حقانیت ناب به قرآن و عبرت بیش از بیش معتقد بگردان. خب آخرین پنج شنبه ماه سفر از صبح شب هم به شام جمعه نزدیک می شدیم و آخرین شب جمعه ماه سفر دیگه فردا و روزهای بعد رو باید دلها به سوی مدینه النبی پر بزند و کنار بقیع و در سرزمین مدینه به ایستد و سلام دهد. روزهای آخرین شب جمعه ماه سفر رو هم دلها رو باز ببریم با هم به وادی عشق و اون سرزمین که دون ماه هست. شما هی در مجالستون رو به من می کنید میگید السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا رسول. اون تا من وقتی وارد مجلس شدم دیدم که خب فضای مجلس معطر به اطلاع و بزرگواری بود که من همه اشاره می کنم به استفاده از مصیبت می کنم. واقعا هر کدام از کلمات، گفتار و رفتار بزرگان سرزمین کربلا خودش یه حکایت مفصل و شرح و بسط طولانی می‌طلبد. این مجموعه داریم در گفتار بزرگان در کربلا که اینها رجزه هاست، مستقل و مستقل نوعا رجز در باب خاصی در عروس. اینا کلماتشون رو در قالب رجل میگفتن. چه میدید فرمت حسین تنکرو فرمت نال حسن انتونکرو فرمت نال حسن سبت نبی المصطفی المعتمن. حضرت قاسم اومدن رجل خواندن، حضرت علی اکبر میخوندن که عرض به خدمتون من فرزند حسین فاطمه هستم، نحن و بیت الله اولاد و ایمان از دیگتری بخوامن به بیاندن به خانه خدا که هر کدام چیزی میخواندن به رجزی خود عزت مولانا حسین آیترین رجز ها رو میخواندن. عرض به خدمتون امین زیبا نبن علی تحمه ها و هاشمی که آمی به آزا و فرمی نفر و جدی رسول الله اکرم و نشا. من مرادم اینه یه بزرگواری رجز است با بقیه رجز های کربه ها فرق. اما وقت اومد رجز ها چیز دیگه رجز خب همه بزرگان میبنن که ما حسن و مقینه نسب و مقینه بطلا. اما یه بزرگوار دیگه این که اومد اصلا مال اول که اومد لرش باستن نشون داد چیه دیگه بخ نفسی و سبت و نصف پر رضا نرد و نگر نمیداری سپاه و کوفه جان من که من کسی هم اومدن جانم را فدا کنم برای جان پاک بسر پیغمبر. من پیشمر یا حسین نفسی و سرکت و مصدق تو رو برد لاغن حبر موت و زل موت و زقا از مرگم هیچ نمی کرسن حتی آقای بر مطمئن کلما ولی که بدن من زیر مریضه ها و شمشی ها درد می شدن. اما یا دوست دارید اسم من را هم برو می کس مخونم را هم بگویم امیلی همه را هم براست هم برو بسما. اگر می خواهید من رو بگم این کرمسر من از بایدم که من رو من سرداشت من افتخار احسرم نمتد از این از شعارچش و سردار و حسول و تکرار هر یک از من دلیل باقی باشد. اما چه سردار و شکر تکرار